کنم به برنامه گفتگوی ویژه در خصوص حقوق بشر توجه فرمایید.
تازه ترین مسائل روز، گفتگوی صاحب نظران و اندیشمندان، گفتگوی ویژه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، وقت بخیر. صدای ما رو از رادیو گفتگو میشنوید. با یک برنامه دیگر از گفتگوی ویژه در خدمت شما هستیم. در استودیو در خدمت دو مهمان ارجمند هستیم. همکاران من یک بخشی رو آماده کردن. بشنویم و به استودیو برگردیم و گفتگو رو آغاز کنیم.
روز 10 دسامبر سالروز تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1948 در مجمع عمومی سازمان ملل متحد است که برای اولین بار حقوقی را که تمام انسان‌ها مستحق آن هستند به صورت جهانی بیان می‌دارد. اعلامیه مذکور شامل 30 ماده است که به تشریح دیدگاه سازمان ملل متحد در مورد حقوق بشر می‌پردازد. مفاد این اعلامیه حقوق بنیادی مدنی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را که تمامی ابنای بشر در هر کشوری باید از آن برخوردار باشند مشخص کرده است. با این وجود اما همان قدرت‌های بزرگ ارائه دهنده این منشور بین المللی از جمله آمریکا امروزه در دو سطح داخلی و خارجی بزرگترین نقض کننده حقوق بشرند و در یک سیاست یک بام و دو هوا از این اعلامیه صرفاً برای باجگیری بین المللی از مخالفان استفاده می نمایند. بنابراین الزام به رعایت حقوق بشر در دنیای امروز به صورت یک حق برای کرامت انسانی نیست، بلکه متاسفانه با ابتذال آن به یک رویکرد سیاسی توسط آمریکا و غرب در جهان تبدیل شده است که از مجرای آن مخالفان را تحت فشار و بر تمام عملکرد انسانی و کشتارهای خود سرپوش می گذارند. در این برنامه در تشریح این موضوع تلاش خواهیم کرد به این پرسش ها پاسخ دهیم که مهمترین اصول مصرح حقوق بشر در جهان که مورد تایید همه مکاتب و تمدن هاست چیست و چرا قدرت های بزرگ از جمله آمریکا مرتباً با استفاده ابزاری از این موضوع حقوق بشر را به بازیچه می گیرند.
بله، همونطور که عرض کردم با برنامه گفتگوی ویژه در خدمت شما هستیم. موضوعی که برای اولین بار در سال 1948 در مجمع عمومی سازمان ملل تأسیس شد، بعد از جنگ در واقع قدرت‌های مختلف کنار هم جمع شدند و خواستند برای عدم تکرار جنایت‌هایی که در جنگ علیه بشریت صورت گرفته شده بود یک بیانیه‌ای بنویسن، یک قواعدی رو در واقع کنار هم قرار بدن تا دیگه دنیا شاهد جنایت‌هایی که در جنگ بود نباشه. این قدرت‌ها در کنار هم قواعدی رو تهیه کردن در زمینه‌های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی که تمام ابنای بشر در هر کشوری طبیعتاً می‌بایست از اون برخوردار می‌شد. اما هر چقدر که زمان جلوتر رفت، همون قدرت‌های بزرگی که این منشور بین‌المللی رو ارائه کرده بودن از جمله آمریکا، امروز در دو سطح داخلی و داخلی بزرگترین نقض کننده حقوق بشر هستند و در واقع یک سیاست یک بام و دو هوا رو در مورد این بیانیه به کار بردن. حتی این بیانیه رو به محل و ابزاری برای باجگیری بین‌المللی از مخالفانشون به کار بردن. بنابراین الزام به رعایت حقوق بشر در دنیای امروز اگر بخوایم واقع بینانه نگاه بکنیم در واقع به صورت یک حق برای کرامت انسانی نیست، بلکه در واقع متاسفانه با یک ابتذالی توسط این کشورهای بزرگ تبدیل شده به یک محلی برای سرپوش گذاشتن برای کشتارهایی که انجام میدن، جنایتهایی که علیه بشریت میکنن و فشار آوردن به کشورهایی که خلاف منافع اونها و خلاف تفکر افکار اونها عمل میکنن و فکر میکنن. اینجا در استودیو دو مهمان محترم داریم، جناب آقای دکتر اکبر طلابکی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و آقای دکتر رضا شاه محمدی مدرس دانشگاه و کارشناس رسانه و البته محقق. این مسئله رو میخوایم مورد بحث قرار بدیم. ابتدا یک سلام علیکی با مهمانان محترم داشته باشیم. حاج آقای شاه محمدی خدمت شما هستیم، یک سلام علیکی با مخاطبان ما داشته باشیم.
آقای دکتر ببخشید. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین و بهی نستعین. من هم خدمت جمعی صدقی عزیز و شنوگر بزرگوار سلام و عرض ادب دارم، وقت بخیر عرض میکنم. فکر میکنم باید تأسیس این در واقع عنوان رو تبریک گفت. حالا بگذاریم از این که با اون مقدمه که از تالی فرمودید قطعا ناملایمت هایی تو این قصه هست و رعایت هایی نمیشه که باید بشه، ولی خب عنوان خوبی بود و دهن پر کن. و اشاره بکنم به رساله حقوق امام سجاد که این حقوق رو برگردن ما گذاشته، که انشالله در اثنای بس من در اونش صحبت میکنم. خواستم به عنوان فقط مقدمه عرضی داشته باشم، عرض سلام و ادب و احترام.
آقای دکتر طلابکی خدمت شما هست.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای صادقی مجری محترم و جناب آقای شاه محمدی مهمان گرامی، و انشالله که مباحث خوبی رو در این نشست بتونیم مطرح بکنیم.
خب اگر اجازه بدین من از حاج آقای شاه محمدی اولین سوال رو بپرسم. حاج آقا بفرمایید که در واقع در 70 سال گذشته، در واقع بعد از اعلامیه پاریس، چقدر این اعلامیه تونسته در واقع موجبات رعایت کرامت انسانی رو در دنیا فراهم بکنه؟ آیا این حقوق بشر جهانی که اون اعلامیه برای صادر شد توانسته موجب کاهش جنگ ها، فلاکت ملت ها، چپاول اونها و غیره بشه؟ و اگر که پاسخ منفیست بفرمایید که ریشه این ناکامی کجا بوده؟
بله، حضورتون عرض کنم که آقای صادقی عزیز اجازه بدید من به عنوان یه مقدمه این بخش از رساله حقوق امام سجاد رو خدمتون تقدیم بکنم، خدمت شنوندگان عزیز، که می‌فرمایید که اکبر حقوق الله علیک ما اوجبه لنفسه تبارک و تعالی. میگه بزرگترین حقی که خدا به گردن ما گذاشته اینه که از خودت مراقبت بکنی، از خودت دفاع بکنی. بعد امام سجاد علیه السلام حالا 70 سال جامعه جهانی به این نتیجه رسیدن که بشر حقی داره و حقی به گردن دنیا داره، به گردن سیاستگزاران و قانونگزاران داره. اما بیش از 14 قرن پیش امام سجاد علیه السلام در رساله حقوقشون از این حقوق صحبت کردن. حالا ما یه جاهایی میپردازیم به این که چه حالا تزاحمت هایی برای این دوتا وجود داره یا چجوری هست، اما اون یکی از بخش هایی که امام سجاد میفرماین حقوق اجتماعیه. بعد تو حوزه حقوق اجتماعی حضرت امام علیه السلام 36 حق رو برمیشمارن و لیست کردن و نام میبرن، از جمله مثلا حق آموزگار، حق مالک، حق رعیت، حق دانش آموز، حق همسر، حق برده و غلام، حق مادر، یعنی همینجوری تا میرسه به حق بزرگ سالان، حق مشاور، حق حضورتون عرض کنم مسئول، حق شخص شادمان کننده، یعنی کسی که آقای صادقی توی برنامه فرض کنید که یه کسی شومنه میره روی سن یه اجرایی میکنه، دیگران میخندن، خوشحال میشن، خیلی مؤدب و متین، میگه اون حق به گردن شما داره، شما وظیفه داری که به اون احترام بذاری چون یه لحظاتی شما رو شاد کرده. آموزگار به شما درس میده، حق داری بهش احترام بگذاری، اون حق به گردن شما داره، وظیفه داری. حالا جامعه جهانی بعد از سالهای سال که ازش گذشت، 70 سال پیش اومدن این حقوق رو مطرح کردن که حالا یادشون اومد یا نه، کسی راهکاری داد، کسی پیشنهادی داد که ما باید بیایم به فکر این باشیم که در واقع بیانیه به نام بیانیه حقوق بشر وجود داشته باشه. حالا سوال جناب علی اینه، آیا این اتفاق افتاده تو دنیا؟ آیا اصلش زیر سوال نرفته؟ به عبارتی آیا واقعا حقوق بشر رعایت میشه؟ من فکر میکنم این رو به عنوان یک حالا نسخه، به عنوان یک سوال به شنوندگان عزیز واگذار کنیم، بگیم که شما خودتون بگید، اصلا از خودتون بپرسید، به نظر شما با حضور این همه ترور، این همه جوغه های مختلف اعدام، این همه نابرابری، جرثومه فسادی مثل داعش، مشکلاتی مثل قده سرطانی به نام اسرائیل، کشورهایی که در واقع کلاهکای هسته‌ای زیادی دارن و افتخار هم میکنن که ما فلان تعداد کلاهک هسته‌ای داریم، و مثلا بمباران هیروشیما رو شما فرض بکنید. همه اینا رو که میذاریم کنار هم جان صادقی، میبینیم که بشری این وسط حقش رعایت نشده. انگار این حقوق بشره هم فرصتی بوده یا سوء استفاده بوده برای استفاده از این فرصت که دول غربی، کشورهای غربی و بعضن غیر غربی، حالا بعضن که میگم خب به خاطر به لحاظ مسائل سیاسی خب بعضی از کشورها رو نمیشه اشاره کرد تو رسانه، ولی عموما غرب همیشه پیشتاز نقض آشکار این حقوق بشر بوده. واقعا اتفاق نیفتاده. من اون چیزی که عرض میکنم به شنونده ها بگیم اینه که شنوندگان عزیز، شما خودتون اگه کلاتون رو قاضی بکنید، نگاه بکنید، جستجویی توی همین فضای مجازی داشته باشید، همه امروز دیگه دسترسی دارن به گوشی هوشمند، نگاه بکنید همین الان که حرفای بنده رو میشنوید نگاه بکنید، ببینید که این اتفاق نمیفته و رعایت نمیشه. چیکار باید بکنیم؟ خب ما چه وظیفه‌ای داریم؟ هر کسی یه وظیفه‌ای داره، منتها ما این بحثی که الان داریم میکنیم بحث حقوقی موضوعه، نه بحث حقیقی. قطعا مثل همین که ما سه نفر، من جناب علی و دکتر، اومدیم توی در واقع استدیو به همدیگه سلام کردیم، عرض ادب کردیم، احوال همو پرسیدیم، خب اینا بحث حقیقی ماست. اما از نظر حقوقی هم حقوقی به گردن هم داریم که اونا تو دنیا رعایت نمیشه. که به هر حال من فکر میکنم خیلی زیاد صحبت نکنم آقای صادقی، تا شما من تذکر ندی، که انشالله توی فرصتهای خدمتتون باشم اینا رو توضیح بدم.
خیلی ممنون آقای دکتر.
خیلی بزرگوارید.
خواهش می‌کنم. آقای طلبکی، همونطور که حاج‌آقا فرمودن، در واقع یک بیانیه‌ای که قرار بود کمک بکنه به بشر، به این که اجازه نده همه اتفاقات تلخی که توی جنگ رخ داده بود تکرار بشه، متاسفانه خودش تبدیل به یک ابزاری شد برای فشار آوردن به ملت‌های دیگر. یعنی مثلا همون آمریکایی که یکی از قدرت‌هایی بود که بعد از جنگ تلاش کرد که این بیانیه تصویب بشه، امروز خودش یکی از اصلی ترین ناقضان حقوق بشر هست، و هم خودش هست و هم به کشورهایی که حقوق بشر رو نقض میکنند و همسو با منافع آمریکا عمل میکنند کمک میکنه. مثلا شما الان که مثلا در یمن میبینید چه اتفاقی داره میفته، سوال اینه که چطور شد این اتفاق افتاد؟ یعنی یک اعلامیه و یک بیانیه‌ای که بنا بود کمک بکنه به بشر، الان یک ابزار خوفناکی علیه ملت‌های مظلوم شدن. در خدمت شما آقای دکتر طلابکی.
عرض به حضور شما که برید ما در چند ساعت باید حالا راجع به این موضوع میتونیم صحبت بکنیم. اعلامیه جهانی حقوق بشر هم که اشاره فرمودید بعد از در واقع جنگ جهانی دوم تدوین شد، و خب خود کشورهای غربی عمدتا نقش داشتن در تدوین اعلامیه، و شما میبینید که اصلا در بین تدوین کنندگان اعلامیه هیچ فرد از کشورهای اسلامی ما کسی نداشتیم. یعنی حتی مثلا از لبنان هم نمایندش اومده بود، یه فرد مسیحی بود. و اعلامیه که نوشته شده چند تا دلیل داره اشکالاتی که برش باید میشه وارد کرد. یکی این که خب این اعلامیه، بالاخره هر اعلامیه‌ای، هر سند حقوقی باید پاش یه جای بند باشه، یعنی یه مبنایی باید داشته باشه، مشروعیتش رو باید از یه جایی بگیره. اعلامیه جهانی حقوق بشر مبتنی بر توافقه، یه توافق بین کشورهاست. یعنی شما در اعلامیه جهانی حقوق بشر هیچ اسمی از نکته‌ای که اشاره کردم جناب شما محمدی، از خدا شما چیزی درش نمی‌بینید. اینکه این حقوق انسانی رو کی تعیین کرده و کی میتونه اونو تفسیر بکنه، این هیچ، همش مبتنی بر توافقه. وقتی که مبتنی بر توافق شد، یک امر نسبی است که در اختیار خود کشورهاست. یعنی این کشورها هر وقت تصمیم میگیرن میتونن اینو تغییرش بدن، هر جوری که خودشون میخوان میتونن تفسیر بکنن. در این چارچوب هم در یک نگاه عینی همواره کی برتری داره تو این حوزه؟ کشورهایی که صاحب قدرت هم. یعنی تفسیر رو نهایتاً کی ارائه میده؟ کی در واقع در تفسیر حقوق بشر جلوتره؟ اون کسی که قدرت بیشتری داره. لذا چون مبنای اعلامیه یک مبنای مبتنی بر توافق بود، در واقع مبتنی بر لیبرال دموکراسی بود، همون کشورهایی که در واقع خودشون در جنگ جهانی دوم نقش داشتن، میبینید همونها میان و این اعلامیه رو تدوین میکنن. همین مسئله خب در ادامه هم اتفاق افت. بعدن اعلامیه خب یه سندی است که در واقع الزام آور نیست. بعدن اومدن از دو تا سند دیگر تدوین کردن به نام میثاق حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی، تا بتوانن این رو الزام آورش بکنن، یک ضمانت اجرایی در این میثاقین در نظر بگیرن. خب شما وقتی که نگاه میکنید میبینید اینها خودشون اون تفسیری که میخوان رو میان برداشت میکنن از در واقع مفاد اعلامیه، و کشورها هم در پیوستن به این اعلامیه صرفاً برای اینکه نشون بدن بالاخره همراهان اومدن پیوستن، اما در ادامه میبینید که خودشون کشورهای در واقع سلطه‌گر زمام کار رو به دست میگیرن، هر جا که به نفعشون باشه در واقع این اسناد رو به نفع خودشون تفسیر میکنن، هر جا نه اینطوری نه. این خلافش رو تفسیر میکنن. شما مثلا فرض بفرمایید که الان حالا چون فرمودید که چقدر موفق بوده این سند، ببینید ما با دو تا گرایش روبرو هستیم در عرصه حقوق بشر. یک گروهی از انسانها که با بالاخره اون گرچه ممکنه حتی در واقع نگاه مذهبی هم نداشته باشن، اما با رجوع به فطرت خودشون اینا احساس میکنن که بالاخره داره به بشر ظلم میشه و میخوان مقابلش بیستن، و دسته دوم کشورها و دولت‌هایی هستند که بالاخره در راستای منافع خودشون دارن اقدام میکنن. خب قطعاً برای تحقق اعلامی حقوق بشر زحمات زیادی کشیده شده، افرادی هم با حسن نیت سعی کردن اینو محقق بکنن، اما دولت‌های در واقع سلطه‌گر اجازه نمیدن که این گروه‌هایی که به دنبال تحقق حقوق بشر واقعی هستن کاری در این زمینه از پیش ببرن. شما فرض بفرمایید که همین شورای حقوق بشر سازمان ملل یک آیتمی داره در مورد رژیم صهیونیستی که در اون آیتم قطعنامه‌های علیه اسرائیل صادر میشه. خب آمریکا اومد در زمان ترامپ به این بهانه که چرا شورای حقوق بشر میاد علیه اسرائیل اقدام میکنه، از شورای حقوق بشر خارج شد. اما دوباره الان در دوره بایدن آمریکا که خودش به قول معروف بیشتری نقض حقوق بشر رو داره، خودش میاد و مجددا عضو شورای حقوق بشر میشه، یعنی همون نهادی که، و بعدم بلافاصله اعلام میکنه که من اصلا اومدم که در مقابل اقدامات شورای حقوق بشر برابر اسرائیل بایستم. یعنی یک مجموعه و یک نهادی که قراره در مقابل نقض حقوق بشر بایسته رو آمریکا میاد و با قدرت خودش مقهور میکنه و میخواد به هر نحو ممکن یک خلاصه روزنهای کوچک امیدی هم که وجود داره در این سازمان حقوق بشری رو از بین ببر.
بسیار خب، خیلی ممنونم. آقای شاه محمدی، ببینید اتفاقی که افتاده حالا در فرمایشات آقای دکتر طلابکی هم بود، در مقدمه که از اتالی هم گفتید در واقع این نکته بهش اشاره شد، انگار که ما دو جور انسان در دنیا داریم، انسان غربی و انسان غیر غربی.
بله.
در مورد اعلامی حقوق بشر هم این خیلی شاید پررنگ این مسئله. ما میبینیم که هر جایی که بحث بشر غربی است و انسان غربی است، سریعا وارد میشن نهادهای حقوق بشری سازمان ملل و ارگانهای دیگر، رسانه‌هاشون و خود مقامات سیاسی کشورهاشون، اما هر جایی که راجع به انسان غیر غربی است به شکل عجیبی یک سکوت سنگین دارن، و این رو ما همین الان در وقایع جاری همین منطقه خودمون قشنگ داریم میبینیم، در به شکل کاملی و واضحی در اکثر نقاط دنیا قابل مشاهده است. یک جوری اصلا یک آپارتایدی انگار در مورد اعلامیه وجود داره. این مسئله رو بررسی بکنیم و بفرمایید که برای این در واقع تناقض چطور میشه در واقع تحلیلی داشت.
آره جام صادق، خیلی اشاره قشنگی داشتید. یعنی بیایم بریم به این اشاره بکنیم، به این سمت که اصلا مبنای حقوق بشر چیه که دارن روش مارار میکنن، یا بهتر بگم که چرا ما بعضی جاها فکر میکنیم، یا مثلا جوان ما فکر میکنه که آقا این حقوق بشر غربی و حقوق بشر اسلامی مثلا با هم دیگه تفاوت دارن، یا واقعا با هم مشکل دارن، چجوریه؟ این کار تعریف شده، مثل خود امریکا که الان یه خورده یکم اوضاع بهتر شده، چون رسانه ها خبرها رو زود میرسونن، بعد فراگیر شدن، به لحظه از دنیا ما خبردار میشیم، ولی تا چند سال پیش همین سیاهای امریکا زندگی نمی کردن. خب من توی سفری به یکی از کشورها که داشتم یه وقتی، اونجا هنوز مثلا حالا چند سال پیش میدیدم که اصلا تفاوت بین سیاه و سفید رو کامل و ملموس احساس میکردم. این خیلی جالب بود برام، میگفتم دیگه این اصل تکنولوژیه و برای من خیلی جالبه که این اتفاق هست و این تفاوت وجود داره. واقعا تعریف کردن برای خودشون. شما فرض بفرمایید که حالا من خودم خیلی موافق خدای نکرده این مشکلات که قطعا نیستم یا ناهنجارهای اجتماعی، یا فرض بفرمایید که حتی گناهکاری مشکلی داره، باید بالاخره یه جورایی جامعه باشه برخوردی بکنه، هم حفظ آبرو بشه برای خودش خانوادهش، هم بشه مثلا اگر کسی قتل مرتکب شد ولو اینکه عمد باشه دنبال رضایت میرن فلان میکنن کارهای زیادی انجام میدن، بعد همراهی‌های توی زندان ها میشه، توی دستگاه قضایی ما این شکلی هست، همه اینا هست، ولی نهایتا شاید یه قاتلی اولیاء دم رضایت ندن اعدام بشه. شما برید ببینید تو دنیا همین رو توی در واقع بوق کرونا میکنن که بله مثلا توی ایران توی فلان کشور اسلامی تو فلان جا که دم از اسلام میزنن، دم از رأفت اسلامی میزنن، فلان جوون رو فلان جا اعدام کردن. تو بعضی از چهره‌ها رو من نمیخوام اسم ببرم، شما شنیدید. خب آیا واقعا کار خطایی صورت گرفته؟ پس اون نفری که، حالا نمیخوام این رو الان نقد یا تحلیل بررسی بکنم، ولی میخوام بگم اینو میان روش مانور میدن. بعد به اون ور که میرسیم میگیم که به طبق فرمایش حضرت عالی، آقا تو یمن چقدر آدم دارن کشته میشن، تو عراق چقدر آدم کشته شدن، تو سوریه چقدر آدم کشته شدن، اینا آدم بودن، انسانن، مگه اینا حق ندارن، مگه حقوق ندارن؟ چرا به اینجا توجه نکردید؟ کاملا در واقع در موافقت با تایید و موافقت و تایید فرمایش اصلی های صدقه اینه که آره واقعا تعریف داره براشون. این به جایی میرسیم میگیم خب این تفاوت بین اسلام و غرب انگار وجود داره. چرا؟ برای اینکه غرب میاد منابع حقوق بشر رو بر افکار ایده ها و اندیشه های خودش تعریف میکنه. آقای دکتر فرمودن وقتی که سال 1000 رو فکر میکنم 948 بوده دکتر دیگه حدودن که این قطعنامه اونجا 46 بحثش مطرح شد، 48 تثبیت شد دیگه، این به اثبات رسید و بعد اعلام شد. هیچ کشور اسلامی اونجا وجود نداشته، منتها عرض کردم امام در واقع سجاد و حضرات اهل بیت و قرآن سالها قبل در مورد حقوق بشر گفتن، اما اینا اومدن بر اساس افکار خودشون، ایده هاشون، اون اندیشه های شخصیشون، بر اساس امیال و آرزوهاشون، هر چی که هست بر اساس اونها اومدن یه قطعنامه صادر کردن و بندهای رو هم براش تعریف کردن و گفتن یه بندش هم اینه که انسان باید ارادش آزاد باشه. بعد خودشون اومدن برای اون آزادی تعریف کردن و یه تعریف غیر انسانی کردن. این آزادی اراده به معنای گسترش و خوی انسانی که نیست، خدایی نکرده. انسان باید اون انسانیت سر جاش باشه، بعد اون ارادش آزاد باشه. حالا اون تفاوتی که ما احساس میکنیم بین قرآن، بین کلام خدا و بین این حقوق بشر غربی وجود داره اینه که اسلام مبنا رو اراده خدا قرار میده، میگه هرچی خدا بخواد. خب خدا به انسان گفته که من نفخت فیه من روحی انسان، من از روح خودم بر تو دمیدم، یا انسان من تو رو به عنوان خلیفه خودم بر روی زمین انتخاب کردم و تو رو اشرف مخلوقات قرار دادم و تو بهترین مخلوق هستی. حتی الان در مورد اینم های دکتر گارد میگیرن و میگن که مثلا ما چرا باید از بعضی از موجودات دیگه بالاتر باشیم، چرا باید این شکلی باشه. من دیدم یه جاهایی که اشاره میکنن، در صورتی که این اراده خداوندی که این کرامته فارغ از رنگ و نژاد و قبیله و زبان و لهجه باید به رسمیت حقوق بشری و در واقع به رسمیت بزرگی شناخته بشه. خب این تفاوت احساس میشه. ما اگه وقتی که نگاه میکنیم میگیم اراده خداوند نیست تو این حقوق بشره، نه اینکه بد باشه حقوق بشر. من به شنوندگان عزیز عرض میکنم، من خواهشم اینه که دقت کنیم توی جملات. منظور این که حقوق بشر خوب است یا بد است نیست. حقوق بشر قطعا خوبه، تصویب قطعنامه قطعا خوبه، باید باشه تو دنیا، ولی بر اساس چی باید باشه؟ اون نگاه ما اینه که بر اساس ذات و فطرت انسانی باشه، با نگاهی که خب همه ما موحدیم، مسیحی هم موحده، یهودی هم موحده، مسلمان هم موحده. ما الان تو دنیا تقریبا دیگه کافری که مشرک باشه و ملحد کم داریم، کسی که بلند شه بگه اصلا خدا وجود نداره، اصلا خدا کیه علیاذ بالله، اصلا کی من آفریده. معمولا دیگه اینا تقریبا با توجه به گسترش این علم و ادبیات امروز دیگه تقریبا همه به این رسیدن که ما یه مبدا و مقصدی داریم، از یه جایی اومدیم به یه جایی میریم، پس تقریبا میشه گفت که همه موحد هستن. حالا که همه موحدن، همه خدا را قبول دارن اکثرن و بیشتر خدا را قبول دارن، چرا این قطعنام؟ اصلا فرض بر این بگیریم که اکثرن هم خدا را قبول ندارن. بله، کشورهای غربی هم عضو این در واقع جلسه بودن و اومدن قطعنامه تصویب کردن. چرا برای کشور اسلامی هیچکی نباشه که بگه ما هم عددی هستیم و یه حرفی برای گفتن توی قطعنامه داریم؟ اون وقت این تضاد به وجود میاد. اونا هم به عنوان یک پوشش میان از این پوشش ضد انسانی استفاده میکنن، اون تفاوت غربی و غیر غربی قشنگ و فاحش مشخص میشه. خب قبل از انقلاب همه شنونده ها یادشونه، اونایی که سنشون قد میده و هم قد انقلاب و بیشتر هستن، یا اونایی که جوانترن خب شنیدن که کاپیتالاسیون یکی از این همه مشکلات بود دیگه. گفتن اگه سگ آمریکایی تو ایران ماشین زده شه اتفاقی افتاد، ما راننده رو مجازات میکنیم، ولی اگه آمریکایی زدی ایرانی رو مثلا زیر گرفت، نباید اینجا مجازات بشه و محاکمه بشه، باید بره تو کشور خودش. خب این نقض حقوق بشره، دقیقاً نقض حقوق بشره.
خب من اجازه میخوام از فرمایش آقا استفاده کنم. آقای دکتر طلبکی، من یک نگاه دیگری، حالا شاید کمی از این زاویه دیگری میخوام به صحبتی که آقای دکتر شاه محمدی داشتن داشته باشم. اونم اینکه اساساً الان کشورهای غربی یا ناقض حقوق بشرن در زمینه‌های مختلف، یا حامی نقض بشر حقوق بشرن، مثل همین موردی که در مورد میانمار گفتیم، این هم بله. مسلمان کشته شد، کشتار جمعی صورت گرفت، یا مواردی که متعدده، یا جنایت‌هایی که داعش داشت انجام میداد، حتی عبا داشتن تو رسانه هاشون اینها رو تروریست اطلاق بکنن، میگفتن پیکارجو، جنگجو، یعنی حتی اونها رو به عنوان تروریست از در واقع رسانه های بزرگ خودشون در دنیا استفاده نمی کردن که بگن اینها تروریستن. خب این رو ریشش رو باید پیدا کرد. شاید من از فرمایش آقای شاه محمدی میخوام وام بگیرم، شاید یک جوری تفاوت در واقع نقش فرهنگ غربی رو اینجا میشه دید، یعنی تفاوت‌ها شاید از همین جاست، یعنی یک جور تفاوت زیست غربیه، نگاهی که غرب اصلا به انسان داره. چقدر میشه این مسئله رو در واقع پررنگش کرد؟ بگیم که خب این فرهنگشون همینه، یعنی دنیا رو برای خودشون میخوان نه برای همه بشریت. این رو شما چطور میبینید؟
بله، از حضور شما که ببینید، من عرض کردم توی قسمت اول صحبتم که به هر حال چون مبنای تدوین این اعلامیه در واقع تدوین کنندگانش خب کشورهای غربی بودن، قاعدتا نگاه اونها، نوع نگاه اونها به بشر تو اینجا هم ساری و جاری شده دیگه توی اعلامیه. و عرض به حضورم بر شما که مثلا شما ببینید در عین این که در اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آزادی ادیان مثلا تأکید میکنه، اما در جای دیگر خودش تعیین تکلیف هم میکنه برای ادیان، میگه مثلا تغییر دین برای افراد آزاده. یعنی اگر یک فردی رفت یک دینی رو پذیرفت با آزادی، بعد میگه که تو حق نداری پایبند باشی به دین خودت، دینت هم که گفت که تغییر مذهب نده، تو میتونی آزاد باشی و دینت رو تغییر بدی. یعنی نگاه یک نگاهی است که بالاخره مبتنی بر اون در واقع ایدئولوژی غربی است. خب در ایدئولوژی غربی به هر حال منفعت و منافع همیشه اولویت داره بر هر چیزی. و عرض کردم ما باید توجه بکنیم خود اعلامیه جهانی حقوق بشر الفاظ خوبی داره، الفاظ زیبایی داره، ممکنه یه چند درصدش هم یعنی ایراداتی هم بهش باشه، هم به لازم مبانی بهش ما ایراداتی داشته باشیم که قطعا داریم، اما مهم نحوه اجراشه و مهم تفسیرشه که من دارم خدمت شما عرض میکنم در مقام عمل، یعنی که در مقام عمل چه اتفاقی داره میفته. من عرض کردم ما در همین اسناد بعد از اعلامیه جهانی حقوق بشر که میثاق این هستن، یه کمیته های پیشبینی شدن که اونا میان تفسیر میکنن که مثلا فرض کنید فلان که مثلا جدیترین جرائم یعنی چی. وقتی که جدیترین جرائم رو اونها تفسیر میکنن، طبیعتاً یه سری از احکام اسلامی رو اونها به عنوان در واقع احکامی که ما برای بررسی از جرائم قائل هستیم رو زیر سوال میبرن و قبول نمیکنن. و لذا میخوام بگم که اون تفوقی که اینها دارن به لحاظ عملی و به لحاظ در واقع در چارچوب این سازمان ها باعث میشه که اینها رو به نفع خودشون تفسیر بکنن. نگاهشون هم عرض کردم مبانیشون بالاخره مبانی سکولار هست و انسان محورانه، منتها چه انسان محورانه؟ اون که خودشون میگن. مثلا فرض کنید اومده توی مثلا فرض کنید اعلامیه میگه که این حقوق برای مثلا کشورها، برای مثلا همه انسان هاست، منتها اگر یه جایی هم خواست این حقوق مثلا ارزم بود شما که محدودیت هایی برش قائل بشن، باید در یک جامعه دموکراتیک باشه. بعد میگه جامعه دموکراتیک چیه؟ اون وقت تعریف خودش از جامعه دموکراتیک رو میخواد اینجا غالب بکنه، یعنی الفاظی استفاده شده که بعداً به نفع خودشون اینها رو استفاده بکنن. بنابراین اون نکته که فرمودید نکته درستی است، یعنی وقتی که مبانی مبتنی بر